اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه با اعلام یک خبر بی سابقه گفت که برای مهاجرین افغان مقیمان کشور تابعیت پاکستانی می دهد. صدر اعظم پاکستان در گرد همایی در شهر کراچی با اشاره به تعامل کشورهای اروپایی و امریکا با مهاجرین گفت که به آن افغانهایی که فرزندانشان در پاکستان زاده و بزرگ شدند تابعیت پاکستان را می دهد.
او افغان جن که بچه یا بڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں آپ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو امریکن پاسپورٹ ملتا ہے ہر دنیا میں ملک میں ہوتا ہے یہاں ہم کیوں نہیں ان لوگوں سے اتنا ظلم کرتے ہیں
عمران خان گفت در هر کشور جهان این کار می شود پس ما چرا این ظلم را بر مهاجرین روا داریم آنان نیز انسانند چرا آنان را اینقدر محروم نگه داشته ایم پس از پیروزی در انتخابات ماهی گذشته در پاکستان، عمران خان در نخستین سخنرانیش گفت که خواستار آزادی رفت آمد در مرزهای افغانستان و پاکستان است تا به گفته وی مردم دو کشور بتوانند مانند کشورهای اروپایی آزادانه به دو سوی مرز رفت آمد کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که مکنون حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای مدارک اقامت و کم و بیش 400 هزار مهاجر دیگر بدون مدارک اقامت در پاکستان زندگی می کنند. بر بنیاد آمار ملل متحد از سال 2002 تا حال حدود 4.36 میلیون مهاجر افغان داوطلبانه از پاکستان به کشورشان برگشت کردند. طوفان قدرتمند منگود بعد از آماج قرار دادن فیلیپین و به جا گذاشتن 64 کشته به ساحات جنوبی چین رسیده و تا حال از کشته شدن 2 نفر در چین گزارش شده است. بیش از 2.4 میلیون باشنده ای ولایت کوانگدونگ در جنوب چین منطقه را تخلیه کرده و حدود 50 هزار کشتی ماهیگیری به دستور مقامات به بنادر برگشتند. این طوفان که قدرتمندترین در نوع خود طی 2 دهه اخیر می باشد هنگ کنگ را هدف قرار داده و خسارات زیاد بر جا گذاشته است. تا حال از مجروح شدن بیش از 100 نفر در هنگ کنگ گزارش شده است. سطح آب در اطراف هنگ کنگ 3 متر بلند رفته است. مکاو در امسایگی هنگ کنگ که یک جزیره تفریحی می باشد برای اولین بار تمام قمارخانه ها را مسدود کرده و سطح آب در اطراف مکاو 1.5 متر بلندتر شده و امکان دارد از این هم بیشتر شود. والی ایالت کارولینای شمالی در جنوب ایالات متحده در مورد افزایش خطرات جانی برای باشندگان این ایالت از ناحیه جاری شدن سیل هشدار داد. ایالت های کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی طی چند روز اخیر آماج طوفان بحری فلورانس قرار گرفته و بارانهای شدیدی را با خود به همراه داشته است. از مرگ حداقل 14 نفر در اثر این طوفان گزارش شده و بسیاری از شهرک‌های کوچک کارولینای شمالی به خاطر بلند رفتن سطح آب قابل دسترسی نمی باشد. در این حال افتادن درخت‌ها در اثر بادهای قدرتمند طوفان فلورانس بیش از 700 هزار باشنده این ایالت را با بی‌برقی مواجه ساخته است. ادامه اخبار. اسرائیل حمله یک مهاجم فلسطینی بر یک فعال حقوق یهودی ها را که منجر به مرگ او گردید دهشت افغانی عنوان کرد. آری فولد که تابعیت امریکا و اسرائیل را داشت در یک بازار مزدحم در کرانه غربی رود اردن با ضرب چاقوی یک مهاجم نوجوان فلسطینی کشته شد. تصاویر نشان می دهد که نوجوان یک ساعت منتظر شده بود تا فولد از یک دوکان خارج شود تا به او حمله کند. رسانه های اسرائیل او را یک نوجوان 17 ساله از یک روستای فلسطینی نزدیک به منطقه شناسایی کردند. هنوز مشخص نیست که این جوان که در اثر گلوله‌باری غیر نظامی زخمی شده است در چه وضعیت صحی قرار دارد. عربستان سعودی موجودیت یک مریض مبتلا به کولرا را تایید کرده می گوید سه قضیه مشکوک دیگر نیز در ساعات مرزی با یمن گزارش شده است. شیوع کولرا در یمن تا حال جان 2000 نفر را گرفته است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داد که مبتلایان به کولرا در آن کشور خارجی بوده و در یک شفاخانه در شهر جیزان تحت تداوی قرار دارند. هنوز روشن نیست که شیوع کولرا در عربستان سعودی به وضعیت در یمن ارتباط می‌گیرد یا در جریان مراسم حج این مرض مرگبار شیوع یافته است. و سه مهاجر در اثر تصادم لاری که آنها را با 38 مهاجر دیگر از ترکیه به یونان انتقال می‌داد زخمی شدند. پلیس یونان می‌گوید راننده 27 ساله این لاری که افغان است بعد از تصادم تحت بازداشت قرار گرفته است. او متهم است که در پسته تفتیش پلیس توقف نکرده و همین باعث شد که کنترل لاری از اختیارش خارج شد. 41 سرنشین این لاری که به طور غیر قانونی از یک دریا در مرز ترکیه با یونان عبور کرده و بعد سوار لاری شده بودند، اتباع عراق، سوریه، افغانستان و فلسطین می باشند. این در حال است که پلیس یونان دو مرد 23 ساله و 28 ساله پاکستانی را که می خواستند نو هموطن خود را با یک کشتی پلاستیکی از سرحد عبور دهند، بازداشت کردند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. اتاق تجارت و صنایع بامیان می گوید به منظور ایجاد مشاغل برای خانواده های عودت کننده در بامیان، برنامه جدید کارآفرینی را در این ولایت راه اندازی کرده است. نبود زمینه های کار و درآمد برای خانواده های عودت کننده در ولایت بامیان از آزمون های عمده خانواده ها محسوب می شود. گزارش داریم از ظفر بامیانی در این مورد.
اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت بامیان به همکاری کشور آلمان برنامه بهبود انکشاف تجارت را برای متشبثین و عودت کنندگان این ولایت راه اندازی کرده است. مقام ها می گویند که این برنامه به منظور رشد فعالیت های سکتور خصوصی، ایجاد اشتغال برای عودت کنندگان و رونق تشبثات کوچک در این ولایت راه اندازی شده است. علیرضا حسنزاده رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع بامیان می گوید که در این برنامه بیش از 80 تن از زنان و مردان که از کشورهای ایران و پاکستان عودت کردند زیر پوشش قرار گرفتند تا در آینده تجارت‌های کوچک را در این ولایت راه اندازی کنند. آقای حسنزاده گفت
و ما بتانیم که مفکوره‌های تجارتی آنها را با مفکوره‌های تجارتی که در این پروگرام آموزشی است شریک بسازیم تا اونا بتانند هم خودشان زمینه کار و تجارت برایشان مساعد شود و هم بتانند برای اشخاص و افراد و سایر شهروندان ولایت بامیان اشتغال زایی به وجود بیاورند.
نبود اشتغال و سرپناه برای خانواده های برگشت کننده در افغانستان یکی از مشکلات عمده این خانواده ها محسوب می شود. اتاق های تجارت بامیان می گوید که با ختم این برنامه ده ها نو حرفه و تجارت کوچک در این ولایت راه اندازی خواهد شد که برای عودت کنندگان زمینه کار و درآمد را فراهم می سازد. در حال حاضر نبود سرپناه و نبود کار از جمله مشکلات عمده این خانواده ها در ولایت بامیان محسوب می شود. بر بنیاد آمار اداره عودت و مهاجرین بامیان در سال جاری بیش از 500 خانواده از کشورهای ایران و پاکستان به بامیان عودت کردند. عزیزالله امینیار عامل عودت و مهاجرین ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
احتمال مال مرا که بیشتر از 500 فامیل باشه و یعنی 500 فامیل همیشه نیاز به برنامه‌های حرفه‌افن مدیریت‌های تجارتی و مساعدت‌های نفتی و غیر نفتی.
شماری از خانواده‌هایی که از ایران به بامیان عودت کردن میگویند که این برنامه برای ایجاد اشتغال و درآمد برای آنان مفید است. زهرا نظری و مهدی منصور دو تن از عودت کنندگان در بامیان.
کسایی که مثلا از دیگه کشور به افغانستان میایند، یعنی از بعد از مهاجرت دوباره برمیگرده به افغانستان، بیشترشان مثلا انگیزه کاری یا انگیزه تجارت ندارن و بیشتر از اینا نیاز دارن که به اینا انگیزه کاروبار یا تجارت داده شود. به نظر من ایجاد همچون برنامه و ترنینگا خیلی مؤثر هست برای ایجاد انگیزه و همچنان آموزش میبینن که چطور کاروبار و تجارت شروع بکنن. به نظر از من خیلی تاثیرگذاره و تاثیر مثبت داره.
تنها دلیلی که این برنامه برشان مفید میشه ایجاد کار هست. با کار کردن شروع این کار میتونه اونها یک جای بوده باش، یک زندگی مرفه برای خودشان آماده بشه.
گرچند مقام ها میگویند که با منظور بهبود وضعیت زندگی مهاجرین عادت کرده در بامیان برنامه های مختلف اشتغال زایی راه اندازی شده است، اما بسیاری از خانواده هایی که امسال به بامیان عادت کردند از نبود کار، درآمد و سرپناه شاکی اند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یافته‌های یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نیمه از پاسخ‌دهندگان نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات به اعتبار بوده و نظر مساعده ندارند. این پژوهش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی و تجربه انتخابات پارلمانی در افغانستان از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است. در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با صفی الله طه عضو این انستیتوت انجام داده است که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
آقای طه، این نظرسنجی ها چگونه، از چند نفر و از کدام مناطق به عمل آمده؟
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاری دو تن از همکاران ما، محمد عرفانی و نافع چادری، تحقیق در 13 ولایت افغانستان انجام دادند. در این تحقیق دیدگاه های 1305 نفر در دو بخش انجام شده. این تحقیق ما در ولایات کابل، غزنی، جوزجان، کندهار، هرات، مزار، بامیان که بیشترین افراد، یعنی به تعداد 400 نفر در کابل با اونا مصاحبه شده و باقی مانده در ولایات دیگر. و بخش کیفی مصاحبه ما در هر ولایت که 6 ولایت باشه، فرا، نیمروز، دایکندی، فاریاب، بدخشان، پکتیا، در هر ولایت به تعداد 3 نفر با افراد مصاحبه شده که از هر ولایت یک نفر خانم ها بودن. در این تحقیق کوشش شده که تجربه رای دهندگان بررسی شود و تجربه نامزدان پارلمان، تعدادی از نامزدان پارلمان ما که با اونا مصاحبه کردیم تجربه وکالت نداشتند، تعدادی تجربه وکالت در پارلمان یا شورای ولایتی را داشتند.
چه سبب شد که شما امین نظرسنجی را در مورد انتخابات افغانستان برای بندازین؟
ببینین، قابل یادآوری میدانم که ما از سال 2016 به این طرف یک سلسله مطالعات شروع کردیم پیرامون اصلاح نظام سیاسی در افغانستان. اولین تحقیقی که ما در این عرصه انجام دادیم در مورد قانون اساسی بود، زمانی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد و تصمیم بر این شد که قانون اساسی تعدیل شود. ما رفتیم نظریات مردم و نظریات متخصصین، کسانی که در قانون اساسی سهم داشتن، در لویجرگه قانون اساسی بودن، در نوشتار قانون اساسی سهم داشتن، نظرات اونا رو گرفتیم که قانون اساسی اساسا چگونه ایجاد شد، تجربه مردم، آگاهی مردم، مواردی که مردم پیشنهاد میکنن که قابل تطبیق هست یا نیست، مثلا قانون حقوق بشر که در قانون اساسی ذکر شده، بخشی از سوال ما در رابطه به نظام انتخابات در قانون اساسی بود که قانون نظام انتخابات باید تبدیل شود. تغییر دومی که به سلسله و تغییر انجام دادیم در رابطه به نظام سیاسی افغانستان بود. 40 نفر متخصصین هم که سوال شده بود، اونا به 20 نفر نابه‌ای نظر بودن که باید نظام انتخاباتی پارلمانی افغانستان تبدیل شود. ما رفتیم تجربه رای دهندگان و تجربه وکلای مد نظر گرفتیم که ببینیم اینا دو سهامدار اساسی هستند در پارلمان افغانستان یا در انتخابات پارلمانی. به یه خاطر ما رفتیم با همین مردم نظر به توان سازمانی که داشتیم، نیرویی که ما داشتیم در 13 ولایت این تحقیق را انجام دادیم.
استدلال مردم از اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات پارلمانی در افغانستان در این نظر سنجی چگونه بود؟
بعض نکات جالبی در این تحقیق یافته شده. فعلا نظام انتخاباتی افغانستان هست نظام رای واحد غیر قابل انتقال، و در این نظام هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است. در از هر ولایت به تعداد نفوسی که دارد وکلا به پارلمان میآیند. بعد از انتخاب شدن وکلا در پارلمان، اینا هیچ نوع ارتباطی با مردم ندارند. مردم از اینا نفع نبردند از وکلای خود. این شکایت مردمه که ما مشکل داریم با این نظام انتخاباتی. اکثریت افرادی که ما با اینا مصاحبه کردیم نظام رای واحد غیر قابل انتقال قبول هم دارن.
مصاحبه شونده ها خودشان نماینده خود انتخاب کردن، بر از او رای دادن، و حال چرا ناراض هستند؟
بله، مردم بر این نظرن که وکلا بعد از این که به پارلمان را میابند، 53% از این پاسخ دهندگان ما گفتن که وکلا صرفاً به دنبال منافع شخصی خود هستند.
و در حال حاضر میزان اشتیاق مردم بر اشتراک در انتخابات پارلمانی چگونه است؟
این سوال که ما از رای دهندگان خود پرسیدیم، 67% از پاسخ دهندگان گفتند که در انتخابات پارلمانی آینده اشتراک میکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. دهقین امریکایی ممکن کسانی باشند که از اثر طوفان بحری فلورانس بیشترین صدمه را ببینند، چون این طوفان از ساحات زراعتی در کارولینای جنوبی و شمالی عبور می کند. دهقین این منطقه می گویند محصولات زراعتی عایداتی آنها را باران به شدت آسیب می زند. بلگالو از صدای امریکا با یکی از این دهقین صحبت کرده است و این گزارش را فرستاده که عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
روولز دهقان تنباکوکار در ایالت کارولینای شمالی است.
شما برگ ها را بر روی زمین دیده می توانید. این برگ ها را بادهای تند پراکنده ساخته است.
او با حسرت به محصول تنباکوی صدمه دیده اش نگاه کرده می گوید.
شما درست در اینجا می توانید بوته های آسیب دیده را ببینید که در چند روز آینده نسواری و خشک خواهند شد.
کنت رولز در این خوف است که ممکن به ارزش $500,000 محصول تنباکوی خود را در صورتی که بارانهای طوفان فلورنس به زودی توقف نکند از دست بدهد.
این حالت برای ما به هیچ وجه خوب نخواهد بود.
بالای طوفان بحری فلورنس در بد وقت به سراغ آنها آمد. این وقتی بود که حاصل برداری محصول تنباکو باید آغاز می شد. با آنکه او خیلی کوشید قبل از اینکه طوفان برسد محصول برداری کند، ولی موفق نشد و تنها 60% حاصل را برداشت و بقیه در مزرعه باقی ماند.
چهار یا پنج روز بعد خواهیم توانست به مزرعه داخل شویم، ولی در این زمان صدمات زیادی به محصول وارد خواهد شد. ممکن در آن وقت دیگر محصولی برای برداشت وجود نخواهد داشت.
دهقین برای برداشت و حفظ محصولشان به برق نیاز دارند، و وقتی برق قطع شود در این صورت در خشکخانه هایی که تنباکو باید ذخیره شود مشکل خلق می کند. اما او می کوشد از برق تراکتور برای خوش ساختن برگ های تنباکو کار گیرد.
This is tobacco curing balm. It stays in here about 8 days.
این خشکخانه هایی است که از آن برای خشکانیدن برگ های تنباکو کار گرفته می شود. محصول برداشت شده باید در آن 8 روز باقی بماند تا عملیات خشکانیدن به انجام برسد.
هنوز خیلی دشوار است تا به خوبی خساره وارده بر محصولات زراعتی را به سطح تمام ایالت تخمین کرد. اما یکی از آگاهان امور زراعتی میگوید که خساره احتمالی به زراعت به اثر طوفان در حدود $300 میلیون صرف در این دو ایالت میتوان پیشگویی کرد. کن تریولز، دهقان تنباکو کار در کارولینای شمالی میگوید
من نمیدانم که ضرر تا کدام اندازه باشد. ممکن تنها به زراعت به میلیاردها دلار برسد. من نمیدانم تمام خساره وارده را در ایالت تخمین کنم.
کنت بیمه دارد که باید زیان وارده بر محصولات زراعتی را جبران کند. اما او اطمینان ندارد زیرا ممکن کمپانی های بیمه تنها مصارف او را در تولید محصولات زراعتی تادیه کنند. امسال سال بدی برای آنها بوده است.
فقط به قمار شباهت دارد. تنها می توان آن را قمار نامید. بله، شما سرمایه گذاری کرده و نباتات را کشت می کنید و این امید را دارید که از آن عاید به دست بیاورید. برخی از اوقات شما نمی توانید تا پایان کشت و کار برسید.
کنت ریولز می گوید هرگاه بخت با شما یاری نکند، محصولات شما را طوفان نابود می کند و شما با دست خالی به خانه بر می گردید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها. اداره مهاجران ملل متحد هشدار می دهد که این اداره برای کمک به نجات میلیون ها پناهجوی سوری و تعداد زیادی از افراد بیجا شده داخلی که در حالات وخیم به سر می برند با قلت پول مواجه شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از دفتر مرکزی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
اداره ملل متحد برای پناهجویان میگوید که این اداره برای ادامه فعالیت‌هایش تا آخر سال به $270 میلیون نیاز دارد. این اداره افزوده است که این پول برای کمک به مردم آسیب دیده ای که در داخل و خارج سوریه زندگی دارند و نیاز به کمک‌های فوری قبل از رسیدن زمستان دارند به مصرف خواهد رسید. UNHCR به بیشتر از 5.6 میلیون پناهجوی سوری امداد فراهم می کند که تقریبا نصف آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند. تعداد از این پناهجویان در کشورهای همسایه مانند ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر زندگی می کنند. این اداره هشدار می دهد که بدون کمک های مالی مردم بدون مراقبت های صحی و تعلیم باقی خواهند ماند. این اداره ملل متحد میگوید که فراهمی کمک ها می تواند که با میکانیزم های منفی چون استثمار جنسی، کار اجباری کودکان و ازدواج های زیر سن منجر شود. مقدار هنگفت پولی که این اداره نیاز دارد برای حمایت پناهجویان سوری استفاده می شود. بابر بلوچ سخنگوی این اداره می گوید که 73 میلیون پول درخواست شده برای ضرورت های عاجل مردم بیجا شده در سوریه جنگ زده مصرف می شود.
صدها هزار سوری از آغاز سال به این سو بیجا شده اند و بسیاری از پناهجویان سوری به کمک های بشردوستانه برای رفع نیازمندی های روزمره خود اتکا دارند. برعلاوه کمک های اضافی UNHCR را قادر می سازد تا فعالیت های خود را در بخش های دیگر مانند حفاظت، سرپناه و ارائه کمک های اولیه به 1.8 میلیون نفر ادامه دهد.
در اوایل سال UNHCR برای تداوم کمک های بشردوستانه به سوری ها و عملیات حفاظتی تا آخر سال 2018 درخواست $2 میلیارد را تقاضا کرده بود، اما 31% این نیازمندی ها تا حال رفع شد. UNHCR می گوید که $270 میلیون تا آخر سال به یک بخش کوچکی از این درخواست می باشد و این مقدار پول برای نیازمندان بسیار آسیب دیده سوری به مصرف خواهد رسید.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دفتر حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد که اعتراضات خیابانی باشندگان شهر بصره عراق به خاطر کمبود خدمات ابتدایی حکومت در حال افزایش می‌یابد که حکومت آن کشور تا هنوز هم در رفع نارضایتی‌های مردم آن کشور ناکام مانده است. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
باشندگان شهر بصره عراق شکایات فراوانی دارند. از ماه جولای به این سو آنان به خاطر نبود آب آشامیدنی و برق و همچنان بیکاری دست به اعتراض زدند. اداره حقوق بشر ملل متحد به خاطر افزایش این اعتراضات خیابانی ابراز نگرانی کرده گفته است که در این اواخر این اعتراضات تلفاتی را نیز در پی داشته است. در هفته اول ماه سپتامبر وزارت صحت عراق گزارش داد که کم از کم 11 نفر در واقعات مرتبط به اعتراضات خیابانی جان خود را از دست دادند. روینا شمداسانی، سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد، افرادی را که در جریان مظاهرات از 8 جولای به این سو جان خود را از دست دادند، 11 تن اعلام کرده است. شمداسانی میگوید که بیش از 300 نفر در آن اعتراضات مجروح شده و صدها تن از مظاهره کنندگان بر اساس گزارش ها بازداشت شدند. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد به صدای آمریکا گفت که تا هنوز واضح نیست که کی مسئول خشونت ها در جریان اعتراضات خیابانی مردم بصره است. با گفته روینا شمداسانی، در برخی موارد نیروهای امنیتی ظاهراً از نیروی بیش از حد در برابر مظاهره کنندگان استفاده کرده است. اما او خاطر نشان می کند که مهاجمان ناشناس نیز در بین اعتراض کنندگان داخل شده تا به مظاهره کنندگان آسیب برسانند.
So there were many different parties involved in the violence, which is why we're saying there's a need for independent investigations.
احزاب مختلف بسیاری در خشونت دخیل بوده است و به همین دلیل می گویم که نیاز به یک تحقیقات مستقل و پاسخ حقوق قرار دادن مسئولین این خشونت ها می باشد. کم از کم 52 عضو نیروی امنیتی عراق مجروح شده است. لذا یک بار دیگر تاکید می کنم که نیاز است تحقیقات صورت گیرد و افراد پاسخگو قرار گیرند.
خانم شمداسانی می گوید که وظیفه حکومت است که تحقیق کند و اگر نیروهای امنیتی در کشتن و مجروح ساختن افراد مسئول بودند، به گفته وی باید آنان پاسخگو قرار گیرند. اداره حقوق بشر ملل متحد از حکومت عراق می خواهد تا به خواستها و مشکلات اعتراض کنندگان گوش دهد. آن اداره تاکید می کند که باید کاملا حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم مد نظر گرفته شود و حاکمیت قانون باید تطبیق شود.
برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 108.5 پخش می شود.
آمریکا